ضعیفی طاقت مصیبت را ندارد، طاقت درد را ندارد، طاقت نعمت را هم ندارد. انسان هم در برابر نعمت و تحمل نعمت ظرفیتش اگر تربیت نشود کافی نیست. قدرت مستی می آورد. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. عبدالملک مروان قبل از آنی که به خلافت برسد اهل مسجد بود، فراوان قرآن تلاوت میکرد، اما وقتی به قدرت رسید، به ریاست رسید، زمام جامعه رو در دست خودش گرفت، قرآن را بوسید و کنار گذاشت، گفت هذا فراق بینی و بینک. تا ریاست و قدرت نبود من با تو بودم، ولی حال دیگر کاری به تو ندارم، نیازی به تو ندارم. ادعی رو خدا رحم کرده است که اینها به قدرت نرسیدن، به مکنت و ثروت نرسیدن، وگرنه یاد خدا نمی کردن. خیلی ها چون ضعیف و ناتوان و گرفتارن خدا می گوین. اگر اینها به موقعیتی برسن هرگز با خدا کاری ندارن. کلا ان الانسان لیطغى. لذا در حدیثی دارد بر این که برای هر عاقلی ینبغی لکل عاقل ان یحترس من سکر القدره و سکر الشباب و سکر العلم و سکر المال. هر عاقلی باید حواسش جمع باشه، اگر به یک اموری دست یافت از این امور سوء استفاده نکند، نعمت را به نقمت تبدیل نکند. یکی قدرت ریاست، تا رأی نیاورده بود، تا نماینده نشده بود، تا مدیر کل نبود، تا وزیر نبود، تا یه آدم عادی جامعه بود، خیلی مردمدار بود، خیلی خلیق بود، خیلی مهربان بود، خیلی خدوم بود، ولی حالا دیگه جواب سلام کسی رو نمیده، حالا دیگه فامیل خودش رو نمیشناسه، حالا دیگه دوست قدیمیش رو قبول نداره. به موقعیت رسیده، به قدرت رسیده، میان بهش میگن آقای فلانی آمده. کدوم آقای فلانی؟ در رو به روی مردم بسته است. یکی از چیزهایی که موجب زوال و نعمت میشود همین است. حضرت سالار شهیدان سید الشهدا ابا عبدالله الحسین که آموزگار جلسات محرم و جلسات توحیدی همه زمانها و همه مکانهاست، این بزرگ مرد می فرمایند ان حوائج الناس الیکم، حوائج مردم به سوی شما، نعمت خداست بر شما. الا تملو من نعم الله، نکند از نعمت خسته بشید، از اینکه شما آبرو دارید، مردم به شما مراجعه میکنن، شب و روز در خونتون رو میزنن یا پشت دفترتون میان، این شما رو ملول و خسته نکنه. اصلا خدا به شما نعمت داده تا گره های مردم باشید. اگر شما از نعمت الهی ملول شدید و خستگی نشون دادید، خداوند این نعمت را از شما میگیرد. زوال نعمت به کفران نعمت است. کفران نعمت به سوء استفاده از نعمته. قدرت یه نعمتیه، آبروی نعمتیه، وجاهت یه نعمتیه، مقبولیت پیش مردم یه نعمتیه. مردم امروز اعتماد میکنن به شعار شما، به گفتار شما، به وعده های شما، دل میدن، به سراغ شما میان، شما را سر کار میارن. ولی وقتی به موقعیت رسیدید معلوم میشود که شما هم مثل دیگران به وعده هاتون عمل نمی کنید، به مردم خدمت نمی کنید، همش حرف میزنید. در عمل وضع مردم بهتر از وضع سابق نمی شود، گره ها باز نمیشه، درهای بسته همچنان قفل شده باقی میماند. لذا محجوب بودن مسئولین از مردم یکی از آفتهای مسئولیت است. این ارزش مسئولیت به اینه که انسان در اوج قدرت خادم باشه، در اوج قدرت متواضع باشه، خاکی باشه. اینهایی که وقتی پشت میز نشستن، درها را به روی خودشون بستن، برای وقت دادن به مردم امروز و فردا کردن، دربانها و نگهبانها قرار دادن، اینها از مسیر استفاده درست از نعمت خارج شدن، یعنی گرفتار مستی قدرت شدن. این امروز نمیفهمه چی باعث شد این پشت میز نشست. اگر اون چیز رو رعایت نکنه، این میز به اون وفا نمیکنه. مردم هم میبینن بد امتحان دادن. اگه مردم به ماها اعتماد نکنن، به کی میخوان اعتماد بکنن؟ آدم نباید همه درها را به روی مردم ببندن. آدم نباید همه پلها را پشت سرش خراب بکنن. مردم یه صفایی دارن، مردم یک آینه رحمت خدا، مظاهر صداقت حق تعالی هستند. باید اینها را در موضع قدرت انسان با اینا باشه. لذا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دلداده به خدا بود. علی عاشق عبادت بود، علی عاشق مناجات بود. خود مولا در این مناجات منظومشون دارن: الهی حلیف الحب فی اللیل ساهر یناجی و یدعو و المغفل یهجعو. خدای علی، معبود علی، حلیف الحب فی اللیل ساهر. کسی که عاشق خواب ندارد، خواب هرگز نکند اون که دلش بیدار است. عاشق بیقراره، عاشق بیخوابه، عاشق همواره در وجودش آتش عشق مشتعل است و او رو از آسایش و راحتی کنار میکشد. علی خودش جز ایناست، عاشق عبادت پروردگار عالمیانه. اما این عاشق مناجات و عبادات و خلوت با خدا، وقتی مسئولیت زمامداری به دوشش گذاشته می شود که خودش طالب نبود، در اون وقتی که امیرالمؤمنین طالب بود و فاطمه زهرا را سوار ناقه می کرد و دست حسنین رو به دست فاطمه می داد و در خانه مهاجر و انصار را می زد، والله و علی قسم به خاطر خودش نبود، به خاطر مردم بود. میخواست بگه مردم، اونی رو که خدا برای شما انتخاب کرده بهتر از انتخاب خودتونه. شما اون منتخب خدا را، گزینش خدا را نادیده میگیرید، خودتون انتخاب میکنید، متوجه نیستید، تحت تأثیر جبرید اینجور دارید انتخاب میکنید. این بمباران تبلیغات، این تطمیع، این تهدید باعث میشه شما تحت فشار دارید این کار رو میکنید. شما عادی نیست این انتخابتون. تمام انتخاباتی که در دنیا صورت میگیرد، در اون روزهای انتخاب فضای تبلیغاتی چشم و گوش رو پر میکنه. افراد جامعه حالت عادی ندارن تا اینکه سنجش کنن ببینن این امین هست یا نه، این صادق هست یا نه، این سابقه خدمت دارد یا نه، این سابقه فداکاری دارد یا نه، سابقه کفایت دارد یا نه. همینجوری تحت تأثیر در یه شرایطی انسانها یه چیزی رو گردنشون بار میشه. لذا خداوند متعال خودش آمده برای اینکه بشر در طوفان‌ها انتخاب نکنه، خودش کار رو سهل کرده، گفته دنبال کی میخوای بری بهتر از علی باشه. این علی است که از دنیای شما هیچ طمع نداره. این علی است که اگر به قدرت رسید، قبل از آنی که به حق خودش فکر بکنه، باز به فکر شما هست. از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کردند: آقا شما وقتی به خلافت رسیدید، خلافت امیرالمؤمنین یک خلافت طبیعی بود، یعنی خواست طبیعی مردم بود، بمباران تبلیغاتی نبود، تیتر روزنامه ها نبود. علی یک دینار برای خلافت خودش خرج نکرده. علی بالاتر از آن است که بیت المال را یا مال شخصی خودش رو به این و اون بدهد تا ازش تعریف بکنن، مردم سراغ او رو بگیرن. علی رو چه به دنیا، علی از دنیا خوشش نمیاد، از ریاست فرار میکنه. علی با خدا انس دارد. من انس بالله استوحش من الناس. کسی که با خدا انس دارد از همه میخواد فرار کنه. با او میخواد خلوت کنه. علی خلوت با خدا براش مزه کرده، علی خدا رو شناخته، علی خدا رو داره، چیزی بدیل خدا نمیشه، چیزی به جای خدا قرار نمیگیره، همه چی خداست، همه چی خداست، عزت خداست، قدرت خداست، کمال خداست، جمال خداست، حقیقت خداست. چی میخواید که خدا ندارد؟ سراغ چه چیزی رو میگیرید که در بارگاه خدا اون یافت نمیشود؟ کسی که به خداوند دل داد، دل به دیگری نمیدهد. علی دل به خدا داده است، علی خدا را شناخته است، علی خلوت با خدا را لمس کرده، یافته است، لذت عبادت رو چشیده است. کسی که لذت انس با خدا را چشیده باشد، والله لذائذ دیگر دیگه براش حساب نمیاد. کسی خدا ازش دل برده باشد، غیر خدا ازش نمیتونه دلبری کند. این امیرالمومنین طالب خلافت نبود، طالب حکومت نبود، چرا قبول کرد؟ چرا در دوران سقیفه وقتی دید دیگران آمدن موقعیت رو قبضه کردن، چرا در خونه مؤثرین جامعه رو زد ناموس خودش رو، دختر پیغمبر رو سوار بر ناقه پیغمبر کرد، هر شب در خانه افراد رو زد، گفت قدیر خم رو مگر از یاد برده اید؟ حاضر نشوید علی خانه نشین بشود. این به خاطر دلسوزی مردم بود. دیگران امانتدار مردم نمیتونن باشن، دیگران مردم رو به خاطر خودشون میخوان، اگر دم از مردم میزنن به خدا دل به مردم ندادن، عاشق مردم نیستن. کسی عاشق مردم است که عاشق خداست. اون چون عاشق خداست، اثر خدا رو دوست داره، خلق خدا رو دوست داره، عیال الله رو دوست داره. تا کسی ایمانش کامل نباشه، عشقش به خدا کامل نباشه، هرگز به خلق خدا عشق نمی‌ورزه. عشق به مردم در پرتو عشق به خداست. این علی چون عاشق خداست، به استاندار خودش، به والی خودش، به مالک خودش، به اون بزرگ سردار میدانهای جنگ در موقعیت فداکاری و بزرگ خدمتگزار در میدان ولایت و استانداری، به مالک در اون دستورالعمل، بخشنامه حکومتی، فرمول و نظامنامه مسئولین نظام علوی، حضرت امیرالمؤمنین می نویسند و اشعر قلبک رحمت بر رعیه. مالک قلبت با رحمت و محبت رعیت موج بزنند. اگه به کسی خدمت کردی، صدقه سر کسی نیستا، به مردم صدقه نمیدی، احسان نمی کنی. اگر به مردم خدمت کردی، عاشقانه خدمت کن، عاشق مردم باش، همون گونه که هیچ پدری از خدمت به فرزند خودش خسته نمی شود، از بالا بردن بچه خودش رنج نمی بره، عاشق بچه خودشه، تمام زندگیش رو فدای بچه خودش میکنه. والی باید نسبت به مردم از پدر مهربون تر باشد، همون گونه که علی از پدر مهربون تر است. این مدالی رو که رسول خدا به شما مردم داده، به شما امت داده، که افتخار ما، مباهات ما، به خودمون میبالیم، به خودمون مینازیم. پیغمبر خدا فرموده انا و علیون ابوا هذه الامه، آی مردم مؤمن، باباتون رسول اللهه، هر وقت مشکل پیدا کردید باباتون رو صدا بزنید. خدا میداند هیچ پدری مثل پدر شما رسول خدا به شما مهربان نیست. روز قیامت همه پدرها بچه های خودشون رو رها میکنن. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، همه از هم دیگه فرار میکنن. تنها کسی که از ما فرار نمی کنه، به فکر نجات ماست، رسول خداست. امامه به دست می گوید، هی داد می زند، رب امتی، رب امتی. همه با نفسا می گن، ولی پیغمبر با امتا می گه. او اونجا به فکر ماست، پیغمبر بابای ماست، امیر المؤمنین پدر امت است. این شناسنامه رو پیغمبر برای ما صادر کرده. لذا علی رو برای خودتون پدر بدانید، خیلی صادقانه با امیرالمومنین انس بگیرید، انسی که فرزند با پدر خودش میگیره، یا علی بگیرید. اما گویا پدر یک فرزند ضعیفی دامن باباش رو گرفته، میگه یا علی، بابا یا علی، بابا یا رسول الله، بابا یا رسول الله. امیرالمومنین میگه مالک، چند باید مثل من باشی؟ این محبت مردم رو تو دل خودت قرار بده. و اشعر قلبک رحمت به رعیه. چرا گذشته ما کمه؟
برای اینکه محبت ما کمه. آدم کسی رو دوست داشته باشه ها به این زودی ازش نمیرنجه. چرا بچه‌تون هر کار میکنه به این زودی رهاش نمیکنی؟ بچه‌ت نمیتونی رها کنی. محبت بچه طبیعی شماست، نمیتونی رها کنی. چرا زن و مردی که تا دیروز شعار عاشقی میدادن، تو دبیرستان با هم دیگه رفیق شدن، یا در خیابان با هم دیگر با چشم ابرویی با هم دیگر ارتباط برقرار کردن، قربون صدقه میرفتن، آمدن در روزهای اول زندگی اختلاف پیدا کردن، به سال نرسیده طلاق واقع شد؟ برای اینکه شعار دروغی بود. او که طرف رو دوست نداشت، که او شهوت خودش رو دوست داشت، او جوانی خودش رو دوست داشت. کجا اون طرف رو دوست داشت؟ او میخواست خودش رو ارضا کنه، نمیخواست به او محبت کنه. عاشقی خدمتگذاری میاره، عاشقی تحمل میاره، عاشقی تحمل میاره. وقتی در زندگی عشق نیست، دعوا هست، جنگ هست، گریز از این زندگی هست، فرار از این زندگی هست. روزهای اول و دوم فکر میشد، معلوم شد قرائزه، عشق طبیعی نیست، عشق واقعی نیست. عشق آمد ظرفیت میاره، عاشق ظرفیت داره. محبت خارها را تبدیل به گلستان میکنه، ناهمواری ها را هموار میکنه. لذا زنده باد قرآن، زنده باد مکتب اسلام. زن و مرد مسلمان بیان در کانون قرآن کریم از این نعمت بزرگ الهی، که بزرگتر از محبت در زندگی نعمتی وجود ندارد. اگر زندگی بی محبت بود، اون زندگی صفا ندارد. لذا قرآن کریم مسئله ازدواج را، مسئله اختیار همسر رو خداوند متعال می فرماید وجعل بینکم مودت و رحمه. زن مسلمان مرد خودش رو باید دوست داشته باشه، مرد مسلمان زن خودش رو باید دوست داشته باشه، باید عشق حاکم باشه تا آخر، از اول زندگی تا آخر زندگی. این سهیم زندگی منه، این شریک عمر منه، این پایه زندگی منه. لذا خداوند متعال در همسر یک سکینه قرار داده، چند چیز موجب آرامشه. یکی ذکر الله، در ردیف ذکر الله خداوند همسر رو معرفی میکنه. می فرماید خداوند متعال و جعل لکم من خلق لکم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. آدمایی که مجردن، اینا سکینه ندارن، اینا آرامش ندارن، اینا امنیت درون ندارن، اینا تشویش دارن. حتی مقدس هایی که دل به غرائز ندادن، به خاطر اینکه علاقه به غرائزش ندارد، اختیار همسر نکرد. ولی یک نوع جمود درشون هست، یک نوع خشونت درشون هست. آدمایی که مجرد زندگی کردن بی حوصله میشوند، بد اخلاق میشوند، کج خلق میشوند، آرامش رو خودش نداره تا به دیگری آرامش بده. این انتخاب همسر است، این ازدواج است که هم برای انسان آرامش میاره، آسایش میاره. بزرگان مملکت، پدران، مادران، صاحب نظران، اندیشمندان، تحصیل کرده ها، مربیان، آموزگاران، شما را به خدا راه زندگی را برای جوان ها هموار بکنید. مشکلات زندگی را کم کنید تا زن، دختران و پسران بتوانند برای رضای خدا تشکیل خانواده بدن. از این سردرگمی، از این آوارگی، از این سرگردانی نجات پیدا بکنند. خداوند در این ازدواج سکینه قرار داده، آرامش قرار داده. ولی کدام ازدواج؟ اون ازدواجی که بر مبنای محبت است. بیایید تو اعضا خانوادتون رو بر خدا دوست داشته باشید و عسا ان تکرهوهن و یجعل الله فیهن خیرا کثیرا. اگر انتخاب همسر کردید، دیدید اونی نبوده که شما میخواستید، در رضای خدا حالا دیگه قبول کردی، زیر بار رفتی، بیا از یه جهات دیگری امتیازاتی رو ببین و دوست داشته باش. به خاطر خدا دل به زندگی بده. اینقدر در زندگی در طوفان‌ها قرار نگیر، اینقدر درونتون رو مشوش نکنید. این زندگی میگه چقدره؟ گذشت. این دو روز رام که به سرگردانی و تشویش گذروندی، چی میخواستی بکنی؟ دنبال چه بودی که به اون نرسیدی؟ رضا در قرآن کریم این مسئله محبت مبنای زندگی زن و مرد معرفی شده است. و جعل بینکم مودتا و رحمه. طلاق، اختلاف، نزاع مال اینه که مهربانی نیست، محبت نیست. مسئول چرا از مراجعه مردم خسته میشه؟ چرا بچهش وقتی با خستگی هم آمده، با یک دنیا ملالت به خانه آمده، با خستگی تمام وقتی تو خونه میاد، بچه کوچک میاد، از شانه اش بالا میره، دست به محاسنش میزنه، موی سرش رو میگیره، هیچ خسته نمیشه، نمیگه برو گم شو من خستم. اما ارباب رجوع میاد، گرفتاران جامعه میان، میگه من دیگه خستم، برو فردا بیا، کار امروزش رو میگذاره برای فردا. خستگیش مال ارباب رجوعه، خستگیش مال مردمه. چرا اینجور است؟ به خاطر اینکه خلع محبت هست، عقده های درونی هست. قدرت رو برای مردم نمیخواسته، قدرت رو برای قدرت میخواسته، قدرت رو برای خودش میخواسته، پست و موقعیت و مقام رو برای خودش میخواسته. حالا که رسیده میگه برن گمشن، من که به مقصد خودم رسیدم. معاویه وقتی به موقعیت رسید، وقتی امیرالمؤمنین رو منزوی کرد، در موقعیت خلافت قرار گرفت، آمد بالای منبر نشست، به مردم گفت من دنبال نماز و روزه شما نیستم، من دنبال خلافت خودم بودم، رسیدم. حالا که رسیدم، هر کسی در مخالفت من نفس بکشد خفش میکنه. تمام شد و برم، من اینی رو که میخواستم بهش رسیدم. این قدرته. لذا قدرت مستی میاره. امیرالمؤمنین به مالک میگه مالک، از این به بعد تو استانداری، تو والی هستی، تو موقعیت پیدا کردی. مردم حکومت رو مورد نیازشونه، خواهناخواه احتیاج مردم رو به در خانه، به در اداره تو میکشاند. مواظب باش، تو پدر مردم قرار گرفتی، تو طلبکار مردم نیستی. اول بدهیات ها، مردم میان بدهی خودشون رو بگیرن، اگر بهشون خدمت کردی طلبکارشون نیستی، اونا از تو طلبکار بودن. برای وصول مطالباتشون مردم به شما مراجعه میکنن. لذا خاک بر سر اون مسئولی که بعد از مسئولیت مردم رو نشناسد، به کار مردم رو از امروز به فردا برای اونها اخ بکند، یا اگر کاری برای اونها کرد گویا برای همیشه مدیون کرده مردم رو به خودش. چی داری میگی؟ تو مدیون مردمی، تو بدهکار مردمی، تو آمدی که اداء دین بکنی به این مردمی که اجتماع این مردم شما را به موقعیت رسونده و به فرصتی دست یافتید. امیرالمؤمنین وقتی خلافت ظاهری رو به دست آوردن، در موقعیت ظاهری هیچ دنبال فدک نرفتن. و امیرالمؤمنین عرض کردن آقا، امروز که شما صاحب قدرت شدید، تا دیروز فاطمه زهرا احقاق حق کرد، آمد در مسجد لایحه دفاعی برای حق اثبات حقانیت خودش، برای ارائه حقوق قطعی خودش که قرآن امضا کرده و آتز القربا حقه، به دستور خدا پیغمبر خدا فدک را به فاطمه زهرا سلام الله علیها داد، برای اینکه یقین دارد فاطمه و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کسی که بی‌منت به مردم خدمت میکنه، کسی که هم خدمت میکنه هم ناز مردم رو میکشه، کسی که در گرفتاری ها یار مردم است و در موقعیت برتر و در هر موقعیتی باری برای مردم نیست، قلیل المعونه کثیر المعونه، خدمتش زیاد، توقعش کم، بلکه هیچ توقعی از مردم ندارد، خدمت رو وظیفه خودش میداند، عبادت خدا میداند. این دودمان عصمت و طهارت است. سه شبانه روز نه خودش گرسنگی میکشه، آدمی که خودش جوانه، آدمی که خودش قدرت جسمی داره، میتونه سه روز تحمل بکنه گرسنگی خودش رو، ولی عاطفه مادری اجازه نمیده آدم بچه خودش رو گرسنه ببینه. این فاطمه است، این علی یه مرتضاست که جوجه های خانه خودشون رو سه شبانه روز گرسنه نگه داشتن و قوت گلوی اونها را هم به مسکین دادن، به اسیر دادن، به یتیم دادن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چون دارای این روحیه از فاطمه زهرا، فدک را به او میدهن تا درآمد فدک را صرف خواستهای شخصی خودش نکند. تنها کسی که چنین میکنه همین دودمان است. دیگران معامله میکنن، اینا با مردم معامله نمیکنن، داد و ستدشون با خداست، با خدای مردم معامله میکنن. لذا چشم داشتی از مردم نمیکنن، تا هستن خدمت میکنن، وقتی هم میروند از مردم عذرخواهی میکنن. دیدید امام راحل در اون وصیت نامه سیاسی الهیشون از آحاد امت عذرخواهی کرده، دیدید از شما ها درخواست گذشت کرده، او که عمرش رو خدمت کرده بود موقع رفتن از شما ها عذرخواهی میکند. مادرش فاطمه هم اینجور بود، باباش علی مرتضی همچنین بود. رضا امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید اول کارش انتقام جویی از کسانی که حقوقش رو گرفته بودن نبود، سراغ فدک نرفت. گفتن یا علی حالا که قدرت داری چرا فدک فاطمه را الان برای بچه های فاطمه نمیگیری؟ فرمود اگر پیغمبر خدا در فتح مکه خانه اش را به فروش رسنده بودند، قاصبانه خانه پیغمبر، پیغمبر را وقتی از مکه جلای وطن شد قصد جانش رو کردند، خداوند متعال به پیغمبر خبر داد. پیغمبر خدا در دل شب امیرالمومنین رو در بستر خطر قرار داد، سپر جان خودش قرار داد که جان اسلام بود، حقیقت دین بود. علی در بستر پیغمبر خوابید، در نوجوانی خودش رو سپر بلا، بلاگردان پیغمبر قرار داد که این آیه نازل شد: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه در فداکاری امیرالمومنین، پیغمبر در دل شب وطن خودش رو، خانه خودش رو، کاشانه خودش رو، مستقلات خودش رو، دار و ندار خودش رو گذاشت، جان خودش رو از این خطر نجات داد به فرمان پروردگار عالمیان. ولی وقتی از مکه بیرون می آمد یک نگاهی به کوههای مکه کرد، آخه اینجا جای پای جدم ابراهیم خلیل است، اینجا جدم اسماعیل ذبیح زندگی کرده، اینجا جای زندگی مادرم هاجر بوده، اینجا مرارت ها و مصیبت ها برای رویش دین و برای تکامل بشر کشیده شده است، اینجا خانه خداست، اینجا کعبه بیت الله است، اینجا زادگاه من است، اینجا وطن من است، چگونه من راضی بشم ترک اینجا، ترک دیار خودم بکنم؟ یک نگاهی کرد، دلش شکست، گریش گرفت، اشکش جاری شد. خداوند متعال پیک وحی جبرئیل امین رو فرستاد: ان الذی فرض علیک القرآن. این دعایی که در موقع مسافرت به گوش مسافرینتون میخوانید، این آیه شریفه رو: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ان شاء الله. پیامبر من، حبیب من، قصه نخور، امروز با غربت بیرون میری، امروز با وحشت بیرون میری، امروز با ناامنی ترک وطن میکنی، ولی خدای تو به تو وعده میدهد ما تو را به وطنت برمیگردانیم، تو را به این شهر مسلط میکنیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اونی که نعمت قرآن رو، نور قرآن رو، قانون هدایت رو در قلب تو قرار داده به تو وعده میدهد تو را به اینجا برمیگردانیم. یک بار دیگه مکه را خواهی دید، یک بار دیگر اینجا در اختیار تو قرار خواهد گرفت. بعد از 10 سال وعده خدا عملی شد. پیغمبر با 10,000 سرباز سلحشور، سرباز عاشق، فدائیانی که مثل پروانه دور پیغمبر میچرخیدن و پیغمبر رو مثل نگین در آغوش محبت خودشون گرفته بودن، حلقه دلدادگان دور وجود پیغمبر اکرم چشمگیر بود، آمدن بدون این که از دماغی خون بریزد مکه را فتح کردن. نصرت به رعب، یکی از نعمتهایی که خدا به جبهه حق میدهد رعب جبهه حق را در دل دشمن قرار میدهد. تمام دنیا پشت سر صدام بود، ولی گاهی یک بسیجی یک جمعی رو اسیر میکرد، با رعب دستهاشون رو میبست و یک تنه جمعی رو به اسارت میگرفت. خدای متعال بخواد ملتی رو پیروز کند دشمن رو مرعوب میکند. نصر تو به رعب. پیغمبر فرمود مرا خداوند با رعبی که از من در دل دشمن قرار داد نصرت کرد و مرا به پیروزی رسوند. خداوند متعال پیغمبرش رو پیروز کرد. وقتی آمد گفتن یا رسول الله چرا به خانه خودت نمی روی؟ فرمود اگر فلان کس خانه برای ما باقی گذاشته باشد، خانه ما را تصرف کردند، خانه ما را به فروش رسوندند. پیغمبر در فتح مکه سراغ خانه خودش رو نگرفت. امیرالمومنین هم در پیروزی ظاهری گردان پیغمبر قرار داد که این آیه نازل شد: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه در فداکاری امیرالمومنین. پیغمبر در دل شب وطن خودش رو، خانه خودش رو، کاشانه خودش رو، مستقلات خودش رو، دار و ندار خودش رو گذاشت، جان خودش رو از این خطر نجات داد به فرمان پروردگار عالمیان. ولی وقتی از مکه بیرون می آمد یک نگاهی به کوههای مکه کرد. آخه اینجا جای پای جدم ابراهیم خلیل است، اینجا جدم اسماعیل ذبیح زندگی کرده، اینجا جای زندگی مادرم هاجر بوده، اینجا مرارت ها و مصیبت ها برای رویش دین و برای تکامل بشر کشیده شده است. اینجا خانه خداست، اینجا کعبه بیت الله است، اینجا زادگاه من است، اینجا وطن من است. چگونه من راضی بشم ترک اینجا، ترک دیار خودم بکنم؟ یک نگاهی کرد، دلش شکست، گریش گرفت، اشکش جاری شد. خداوند متعال پیک وحی جبرئیل امین رو فرستاد، ان الذي فرض عليك القرآن، این دعایی که در موقع مسافرت به گوش مسافرینتون میخوانید، این آیه شریفه رو، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ان شاء الله. پیامبر من، حبیب من، قصه نخور، امروز با غربت بیرون میری، امروز با وحشت بیرون میری، امروز با ناامنی ترک وطن میکنی، ولی خدای تو به تو وعده میدهد ما تو را به وطنت برمیگردانیم، تو را به این شهر مسلط میکنیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اونی که نعمت قرآن رو، نور قرآن رو، قانون هدایت رو در قلب تو قرار داده به تو وعده میدهد تو را به اینجا برمیگردانیم. یک بار دیگه مکه را خواهی دید، یک بار دیگر اینجا در اختیار تو قرار خواهد گرفت. بعد از 10 سال وعده خدا عملی شد. پیغمبر با 10,000 سرباز سلحشور، سرباز عاشق، فدائیانی که مثل پروانه دور پیغمبر میچرخیدن و پیغمبر رو مثل نگین در آغوش محبت خودشون گرفته بودن، حلقه دلدادگان دور وجود پیغمبر اکرم چشمگیر بود، آمدن بدون این که از دماغی خون بریزد مکه را فتح کردن. نصرت به روح، یکی از نعمتهایی که خدا به جبهه حق میدهد، روح به جبهه حق را در دل دشمن قرار میدهد. تمام دنیا پشت سر صدام بود، ولی گاهی یک بسیجی یک جمعی رو اسیر میکرد، با روب دستهاشون رو میبست و یک تنه جمعی رو به اسارت میگرفت. خدای متعال بخواد ملتی رو پیروز کند، دشمن رو مرعوب میکند. نصر تو به روب، پیغمبر فرمود مرا خداوند با روبی که از من در دل دشمن قرار داد نصرت کرد و مرا به پیروزی رسون. خداوند متعال پیغمبرش رو پیروز کرد. وقتی آمد گفتن یا رسول الله چرا به خانه خودت نمی روی؟ فرمود اگر فلان کس خانه برای ما باقی گذاشته باشد، خانه ما را تصرف کردند، خانه ما را به فروش رسوندن. پیغمبر در فتح مکه سراغ خانه خودش رو نگرفت، امیر المؤمنین هم در پیروزی ظاهری خودش و در خلافت خودش سراغ فدک رو نگرفت. چرا؟ برای اینکه از امام صادق علیه السلام وقتی سوال کردند فرمودند، برای اینکه مضمون فرمایششون اینه، امیرالمومنین اگر سراغ فدک رو میگرفت معلوم میشد که این حکومت رو برای احقاق حق خودش میخواد، اینقدر حقوق پایمال شده، اگر حق همه را گرفتم بعد به حق خودم میرسم. الجار سمتدار، علی کسی نیست که وقتی به خلافت رسید، به حکومت رسید، اول تسبیح حساب شخصی بکنن. علی کسی است، انشاءالله مدینه برید، انشاءالله قبه خضراء پیغمبر ببینید، انشاءالله پشت قبرستان بقی اونجا صرف اون میله ها بگذارید، انشاءالله به قبرهای آفتاب خورده 4 امام مظلومتون نگاه بکنید و اشک بریزید، انشاءالله کنار قبر ام البنین یاد فرزندان ام البنین و این بانوی قهرمان پرور بکنید و اونجا دلتون الهی شود، اشک زلالتون جواهرات آخرت است، در دل مدینه ذخیره بشود برای آخرتتون، انشاءالله مدینه برید. اون وقت مساجد صعب رو میرید میبینید، کوه احد رو میبینید، حمزه سید الشهدا رو زیارت میکنید، مسجد قبا میروید. در این مساجد صعب اونجا خاطره پیروزی امیرالمومنین رو که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، این مدال را پیغمبر خدا به علی مرتضی دادن. ولی ناز شست علی رو شما میبینید، چشمتون خیره میشود، تنها علی بود خطر را از پیش پای مسلمان ها برداشت، آتش رو خاموش کرد، اژدهای خطر را از میان برد، عمرو بن عبدود را به خاک انداخت. اما چیزی در کنار این فضیلت که بعضی ها نقل کرده اند این است که وقتی دو لشکر منتظر سرنوشت دو جبهه بودند، در لحظات سرنوشت ساز دیدن امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو به خاک کشید اما کارش رو تمام نکرد. مردمی که از او وحشت داشتن همه نگران شدن چرا علی خطر رو رها کرده، این جرقه مشتعل میشه، قانون اسلام را به آتش میکشه، هممون رو نابود میکنه، باید ناامنی ها را از بین برد، باید اشرار را سر جای خودشون نشوند، باید کسانی که امنیت ناموسی رو، امنیت مالی رو، امنیت اقتصادی رو، امنیت سیاسی رو به هم میزنن، باید اینها را از میان برد. ترحم در پلنگ تیز دندان ستم باشد، به جان گوسفندان دزد رو که نباید ارفاق کرد، آدم کش رو که نباید ارفاق کرد، متجاوز به ناموس رو که نباید ارفاق کرد. ارفاق به اینها بیرحمی به جامعه است، بیرحمی به امنیت عمومی هست، بیرحمی به آسایش عمومی هست. باید قانون رو با قاطعیت اجرا کرد، باید متخلف رو به جزای خودش رسوند. علی امر موجب ناامنی جامعه رو وقتی به خاک کشون چرا کارش رو تمام نمی کند؟ چرا آتش رو قبضه نمی کند؟ دیدن امیرالمومنین رفت کنار ایستاد، بعد از زمانی برگشت کار را تمام کرد. گفتن یا امیرالمومنین چرا خطر را رها کردی؟ فرمود وقتی امر را به زمین انداختم جلو رفتم کارش را تمام کنم، ولی او به من آب دهن انداخت، به صورت من آب دهان خودش را انداخت و به مادر من ناسزا گفت. من مطمئن نبودم این کار را اگر در این حال بکنم برای نفسم نمی کنم، نخواستم کار برای خودم بکنم، انتقام شخصی با کسی نداشتم، من دعوای شخصی با کسی ندارم، علی با دشمنان خدا و با دشمنان بشریت درگیر می شود، با دشمن خودش کار نداره، علی انتقام شخصی که ندارد، علی اهل گذشته است، علی در موقعیت شخصی خودش بدترین آدم را رو می گذارد. اما حقوق مردم رو که علی فدا نمی کند، علی عاشق خداست، دشمن خدا رو که رها نمی کند. فرمود کنار رفتم تا اینکه عصبانی نباشم، خشم شخصی نداشته باشم، بیام برای خدا کار رو بکنم. این است که نفس مطمئن آدم شد از خودش فارغه، انتقام شخصی نداره، به موقعیت برسه، به قدرت برسه. قدرت ناامنش نمی کنه، قدرت آدمهای کم ظرفیت رو ناامن می کنه. آدمهای ظرفیت داری مثل امیرالمومنین در اوج قدرت طغیان نمی کنه، مردم را از یاد نمیبره، بیچارگان را از یاد نمیبره، دوستان دیروزش رو فراموش نمیکنه، در به روی مردم نمیبنده. این قدرت را من به دست آوردم تا گرهی از کار مردم باز کنم. لذا ناامنی یکی قدرته. صرف نظر کردن از این موقعیت ها در اوج قدرت، قدرت را ندیدن، خدا را دیدن، خلق خدا را دیدن، این نشانه امنیت باطنی است. اللهم اینی اسألک الایمان بک. ایمان وقتی آمد امان آمده، امنیت آمده، طمأنینه آمده، آرامش آمده، آسایش آمده. لذا انسان در موقعیت ریاست خادم مردم می شود، رئیس القوم خادمهم می شود علی مرتضی. و فرزند علی صاحب ولایت ظاهری، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، که می فرمودن اگر به من خدمت گذار بگویند بهتر از تا رهبر بگویند. از او پرسیدن آقا چرا مردم اینقدر به شما دل دادن، اینقدر دوستتون دارن؟ فرمودن مردم خدمت گذار خودشون رو دوست دارن، من خدمت گذارم. آدم رئیس باشه مردم از رئیسشون خوششون نمیاد، هر کس دیگه ریاست دارد ایجاد نفرت میکنه، اما رئیسش که خدمت گذار زیر دستای خودشه همه میپرسندش، مردم عاشق خدمت گذارای خودشونن. اگه از کسی خوششون نمیاد به خاطر اینکه اونا میخوان ریاست کنن. مردم ریاست مدار رو دوست ندارن، مردم خدمتگزار رو دوست دارن. خدمتگزار باشید تا دلها را قبضه کنید، همون گونه که علی مرتضی تا به امروز جذبه علوی دلهای ما را بیتاب کرده. عاشق علی هستیم، دلداده علی هستیم، دلداده فرزندان علی هستیم، و اگر برای ولایت هم دل می سوزانیم، جوان می دهیم، عمر می دهیم، برای اینکه ولایت قائم مقام خدمتگزاری امیرالمومنینه، با همه تزهای حکومتی دیگر فرق دارد. ولی امر مسلمین خدمتگزار مردم است، گره گشای مردم است، از خودش فارغه، قصر نشین نمیشه، کاخ نشین نمیشه، فامیل باز نمیشه، باند باز نمیشه. این راه علی رو میرود. راه علی راه خدمتگذاری است، راه امنیت درونی و امنیت بخشیدن به بیرون است. تا انسان درونش در امان نباشه، مایه امنیت بیرون نمیتواند باشد. اجازه میدهید امشب دامن مسلم ابن عقیل رو بگیریم. اول فدایی راه حضرت ابی عبدالله الحسین، پیش مرگ حسین انشاءالله کربلا برید. اونجا مسجد کوفه میرید، هنوزم مسلم مظلومه. مظلومترین شهید در میان شهدای کربلا حضرت مسلم ابن عقیل. همه شهدا مظلوم بودن، اما همه شهدا موقع شهادتشون حسین به بالینشون آمد. آدم وقتی حسین رو بر بالین خودش ببینه، تمام تلخی ها براش شیرین می شود، همه مشکلات براش آسان میشه، تمام زخم ها فراموش میشه. اما مسلم تنها بود، هیچ کی باش نبود. مسلم رو مردم اول پذیرایی کردن، مردم خوش استقبال بودن، مردم کوفه. اما بدرقه شدن، 18,000 نفر باش بیعت کرده بودن، تو مسجد نماز خوند، مسجد از مردم موج میزد. خدایا شاهدی، 20 سال از انقلاب گذشته، مردم ایران مردم کوفه نیستن، مردم ایران مقدساتشون رو رها نکردن، مردم ایران این دینشون رو، این ایمانشون رو، این تشیعشون رو، این ولایتشون رو مثل جان در بغل گرفتن. هنوزم که هنوز است با چنگ و دندان انقلاب خودشون رو و آثار شهیدان خودشون رو نگهداری میکنن، دست بر نمیدارن، وفا دارن، صفا دارن، من ثابت قدمم. اما مردم کوفه این چنین نبودن. چه احترامی از مسلم به عمل آوردن، چه استقبالی از مسلم در موقعی که نماز مغرب رو میخون، مسجد موج میزد از جمعیت. نماز عشا که میخون، جمعیت کم شده بود، نماز عشا را تمام کرد، یه نگاهی کرد، دید یک نفر در مسجد باقی نمونده است. وقتی از مسجد بیرون آمد، شهر غریبه، مسلم تازه وارد به این شهره، ره به جایی نمیبره، همه درها به روی مسلم بسته شده است. اون شب را مهمان زنی بود، تا صبح مشغول عبادت بود. اما وقتی خبر رسید، جاسوس ها اطلاع دادن، لشکر حمله کردن، مسلم خودش یک تنه بیرون آمد، مثل شیر در برابر این جمعیت ایستاده بود. اما اینقدر از بالای بام ها تیر بر بدنش زدن، آتش به سر ریختن، و آخرین بار کمین کرد اون نانجیب، شمشیر رو به لب مبارکش فرود آورد، دستگیر کردن، به دارالامارا آوردن. با چه وضعیتی به بالای بام بردن که سر را از بدن جدا کنن. دیدن مسلم گریه میکند، گفتن کسی که انقلاب میکنه باید اینجور چیزها را هم پیش بینی میکرد. در انقلاب همیشه پیروزی نیست، گاهی هم شکست است. تو مرد انقلابی هستی، پس چرا گریه میکنی؟ گفت گریه هم برا خودم نیست، گریه هم برا ابی عبدالله حسین. من نامه نوشتم، میدانم حسین از مکه حرکت کرده، زینب و بچه ها را هم همراه خودش می آورد، کسی نیست به حسین خبر بدهد. حسین جان به کوفه نیا، مردم کوفه وفا ندارند، مردم کوفه به تعهدات خودشون وفادار نموندن. ولی نقل می کنند در آخرین لحظه قبل از آنی که جلاد سر مسلم را از تن جدا کنند، دیدن برگشت به طرف ابی عبدالله، یک سلامی داد، حسین جان اجازه می دهیم ما هم دم مرگ زبانمون باز باشه، یا حسین بگوییم اونگاه جان بدهیم. جناب مسلم یه سلامی به محضر ابی عبدالله داد، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. اینجا مسلم یاد حسین کرد. اما عزیزان، ابی عبدالله هم در اون لحظات آخر که به نیزه غریبی تشی داده بود، یه نگاهی به طرف راست، یه نگاهی به طرف چپ، دید هیچ یار و یاوری ندارد. حل ناصر ینصرنی گفت، یک نفر جواب ابی عبدالله را نداد. یاد شهدا کرد، اولین شهیدی که نامش رو برد، صدا زد یا مسلم ابن عقیل.
یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن اوسج، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، قدر این مجالستون رو بدانید. دل شکست خانه خداست، دعاهاتون مستجابه. خیلی مریض ها التماس دعا کردن، خیلی گرفتار ها التماس دعا کردن. خوش به حال شما، دستتون به دامن اربابتون ابی عبدالله وصله. آمدید که انشاءالله دست خالی از مجلس نروید. ابی عبدالله فرمودن ای در خون خفتگان، ای یک تازان، ای قهرمانان، مالی انادی کن فلا تجیبونی. چی شده حسین شما را صدا میزند؟ شما که با من خیلی خوب بودید، هر وقت صداتون میزدم لبیک میگفتید، حالا چی شده صداتون میزنم جواب به من نمیدهید؟ قوموا عن نومتكم وادفعوا عن حرم الرسول. من خودم کمک نمیخوام، از جان گذشته را به کمک احتیاج نیست، اما قوموا عن نومتكم، از خواب نازتان برخیزید، وادفعوا عن حرم الرسول. این زن و بچه توی بیابان توی دشمن بودن، برخیزید و از ناموس پیغمبر دفاع کنید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به مقام مسلم ابن عقیل، به وفا و قهرمانی و شهامت و شجاعت این بزرگ مرد قسمت می دهیم. خدایا لباس فرج در قامت زیبای مولای ما حضرت مهدی بپوشان. انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. مرضای ما را شفا کرامت فرما. دردهای ظاهری و باطنی همه مردم را برطرف فرما. گره های کور ما را باز بگردان. الا پروردگارا خیر و برکتت رو بر این امت نازل بفرما. پریشانی و استراب و تشویش از همه خانواده ها برطرف بفرما. الا پروردگارا سایه پر برکت رهبر عزیزمون رو و خدمتگزاران دلسوزمون رو تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. امام راحل شهیدان سرفراز گذشتگانمون رو سر سفره ابی عبدالله الحسین پذیرایی بفرما. صلوات بر محمد.
در رو به روی مردم بسته است. یکی از چیزهایی که موجب زوال نعمت می شود همین است.